ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من وحید پوراستاد هستم. سلام های من و دیگر همکارانم را پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز جمعه 14 اردیبهشت سال 1403 برابر با 3 ماه می 2024 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تهیه کردن، اما قبل از اینکه این گزارش ها و گفتگوها رو بشنوید همراه میشیم با رویا ملکی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رویا
وحید، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه 14 اردیبهشت ماه گفت وظیفه حاکم و دستگاه قضایی است که در مورد کشته شدن نیکا شاکرمی شفاف سازی کند. مولوی عبدالحمید با اشاره به انعکاس گسترده گزارش بی بی سی جهانی در مورد نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی گفت
مردم قانع نشدند و پیگیر شدند بعضی از قتلای دختران یا توی بازداشتگاه ها قتل شدن و اینها توی همین جریان پیزش مهسا اعتراضات بلاخره هنوز بسیاری هستن که قانع نیستن به این مسائل و توصیه ما آنه که اینها را بی‌طرفانه بررسی کنه.
این سخنان در حالی بیان می شود که قوه قضایی جمهوری اسلامی علیه تعدادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که این گزارش را منتشر کردند اعلام جرم کرده است. سرویس جهانی بی بی سی روز 10 اردیبهشت ماه گزارش داد به یک سند خیلی محرمانه حکومت جمهوری اسلامی دست یافته، حاکی از اینکه نیکا شاکرمی پس از دستگیری توسط نیروهای بسیجی مورد آزار و اذیت قرار گرفت و کشته شد. صدها تن از خانواده‌ها، بازماندگان و آسیب دیده‌های جنگ ایران و عراق با انتشار نامه سرگشاده از حکومت جمهوری اسلامی خواستند توماج صالحی، خواننده معترض زندانی را اعدام نکند. بیش از 460 نفری که این بیانیه را امضا کردند نوشتند به جای توماج‌ها ما را اعدام کنید، این ما بودیم که انسان خطاکار را در جایگاه خدایی نشاندیم و مقدمات افساد فی الارض را فراهم کردیم. امضا کنندگان این نامه از حکومت جمهوری اسلامی همچنین خواستند هرچه سریع‌تر برخورد نظامی و انتظامی با زنان را به بهانه حجاب اجباری خاتمه دهند. آنها همچنین به حاکمان جمهوری اسلامی هشدار دادند که از تهدید و ارعاب جوانان و تشویق همه روزه اذهان عمومی دست بردارند و کشور را به پرتگاه فروپاشی نبرند. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی موج گسترده جهانی اعتراض را در پی داشت که همچنان ادامه دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز در بررسی تازه خود از وضعیت آزادی رسانه در جهان، ایران را همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران معرفی کرد. در رده‌بندی امسال از آزادی رسانه، ایران از میان 180 کشور در رده 176 قرار دارد. کره شمالی، افغانستان، سوریه و اریتره بعد از ایران از پایین‌ترین سطح از آزادی رسانه برخوردارند. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید در خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت آزادی رسانه به شدت جدی است و حالا امارات متحده عربی نیز به جمع 8 کشور دیگر این حوزه در زمینه سرکوب آزادی رسانه ملحق شده است. نروژ، دانمارک و سوئد همچنان آزادترین کشورها در حوزه رسانه معرفی شدند. شورشیان حوثی یمن تهدید کردند که کشتی‌هایی را که در دریای مدیترانه عازم بنادر اسرائیل هستند هدف قرار خواهند داد. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی تاکنون در دریای سرخ و دریای عرب کشتی‌هایی را که مدعی هستند با اسرائیل مرتبطند هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار می‌دهند. یحیی سری سخنگوی ارتش حوثی‌ها روز جمعه اعلام کرد که حوثی‌ها تمام کشتی‌هایی را که در دریای مدیترانه به سمت بنادر اسرائیل حرکت می‌کنند در هر نقطه‌ای که در دسترس آنها باشد هدف قرار خواهند داد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رویا ملکی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی میگوید گشت غیرقانونی ارشاد با دستور آیت الله خامنه ای یا با تایید او بازگشت است.
مصطفی تاجزاده داره تاکید میکنه که تمام این اتفاقی که داره میفته نقش و نقشه هاش رو علی خامنه ای تعریف کرده. مبادا این کارها باعث بشه که جامعه توجهش به دیگران بره.
وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی میگوید نظام تعلیم و تربیت اسلامی را پایه‌گذاری میکنند.
اون چه که در جامعه مدنی ایران رخ داده خیلی مناسبتی نداره با اون چه که جمهوری اسلامی در ابتدا بودش صحبت کرده.
حصارکشی در بخشی از پارک لاله تهران از سوی شهرداری با اعتراض و تجمع شهروندان مواجه شد.
ما نمیذاریم، ما نمیذاریم، ما نمیذاریم.
و اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی با انتشار نامی از زندان اوین میگوید گشت غیرقانونی ارشاد در قالب طرح نور یا به دستور آیت الله خامنه ای یا با تایید و مجوز او بازگشته. در این نامه مصطفی تاجزاده تاکید کرده حکومت برنامه روشنی برای حل مشکلات تلمبار شده و مهار گرانی و تورم کمرشکن ندارد، بنابراین به بهانه مقابله با بی‌حجابی می‌کوشد فضا را پلیسی و امنیتی کند تا شهروندان نتوانند اعتراض کنند و ادامه حکومت اقلیت بر ملت ممکن شد. ساعتی قبل در گفتگو با محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس پرسیدم این نوع نامه‌ها و به ویژه نامه مصطفی تاجزاده دارای چه اهمیتی است؟
جدا از این که همه نامه‌های زندان اهمیت داره، یعنی تاریخ نامه‌های زندان رو که شما نگاه بکنید چه در دوران فاشیسم چه در دوران نازیسم، نامه‌هایی که از زندان می‌آمده، جدا از این که پشتوانه‌ای برای مقاومت جامعه در برابر دیکتاتوری و استبداد بوده، انرژی می‌بخشیده، یک سند تاریخی هم هست. اما فراتر از این، گفتن این حرفا از آقای تاجزاده هم مهمه. به طور مشخص آقا مصطفی تاجزاده در خصوص حجاب اجباری در گذشته تصورش این بود که این مسئله حل شده. به یادداشت‌های پیشین ایشون که نگاه می‌کنم، به مواضع ایشون به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، تصورش این بوده که زنان چنان به میدان آمدند که مسئله حجاب اجباری رو حل کردند و حکومت دیگه توانایی ایستادن در برابر این قضیه رو نداره. زمانی که ایشون این موضع رو گرفت، ضمن اینکه تجلیل بود از مقاومت زنان، اما بعضی‌ها رو نگران کرد از اینکه گرفتن چون این موضعی ممکنه این تصور رو ایجاد بکنه که انگار از جنایت و سرکوب حکومت در برابر زنان داره کم میشه. ما باید اون سرکوب دائمی و اون تحمیل شبانه روزی علیه زنان رو دائما یادآوری بکنیم و اگر بگیم که زنان در این ماجرا پیروز شدن، ممکنه این یادآوری کم رنگ بشه. دست کم نامه اخیر آقای تاجزاده نشون میده که همچنان او توجه داره به قدرت سرکوب حکومت، به پیش روی های حکومت و اینکه چه خطر هولناکی امنیت زنان رو تهدید میکنه و ما دائما باید این نکته رو یادآوری بکنیم.
آقای اکبرین، تأکید آقای تاجزاده رو بر نقش رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در مسئله حجاب و گشت ارشاد رو از چه زاویه‌ای باید دید؟ مگه در اصل قضیه هم تفاوتی میکنه؟
ببینید، در ماه‌های اخیر به موازات اینکه سرکوب زنان وحشیانه تر شده و دوباره گشت ارشاد با نام‌های دیگری به خیابان‌ها برگشته، حتی بعضی از کسانی که اصل نظام جمهوری اسلامی رو قبول دارن، برای اینکه بتونن واکنش عمومی به این توحش حکومتی رو مهار بکنن، برای اینکه علی خامنه ای رو در این معرکه سالم نگه دارند، دیده شده که بخش‌هایی از سخنرانی‌های او از گذشته رو میان بازنشر می‌کنن، سخنرانی‌هایی که مربوط به مثلا دوران جوانی او بوده در خطبه‌های نماز جمعه تهران، یا سخنانی که بعضن به سالهای اول رهبری او برمیگرده، وقتی هنوز تبدیل به چنین موجود مخوفی نشده بود و آثاری از انسانیت و اخلاق اون زمان هنوز درش بود، اون جملات رو میان و برجسته میکنن برای اینکه بگن که ببینید او مخالف این کاراست، در حالی که مصطفی تاجزاده داره تاکید میکنه که تمام این اتفاقی که داره میفته نقش و نقشه هاش رو علی خامنه ای تعریف کرده. کرده. مبادا این کارها باعث بشه که جامعه توجهش به دیگران بره و این تبلیغ مؤثر بیفته که نه یه عده نیروهای رادیکال دارن این کارو میکنن و او مثلا با این کارا موافق نیست. نه، او اگر بخواد همین امروز میتونه این ماجرا رو متوقف بکنه. او نمیخواد، هم به دلایل ایدئولوژیک، هم به دلایل سیاسی و هم منافع دیگری که بر این خشونت و توحش مترتب میدونه.
آقای اکبرین، آقای تاج‌زاده معتقدن که این مقابله با بی‌حجابی بهانه‌ای برای ایجاد فضای پلیسی و امنیتی است و ادامه حکومت اقلیت بر ملت. دیدگاه شما چیه؟ آیا با این نگاه آقای تاج‌زاده موافق هستید؟
ببینید، تحلیل آقای تاج‌زاده در این که این کار برای تثبیت حکومت اقلیت بر اکثریت درسته، اما به این سوال باید پاسخ داد که چرا برای اینکه حکومت اقلیت بر اکثریت همچنان تداوم داشته باشه نیاز به این خشونت، تحمیل و سرکوب زنانه؟ چرا برای تداوم حکومت اقلیت بر اکثریت این حجم از تحمیل و توحش علیه زنان باید تشدید بشه؟ به نظر میرسه که مهمترین قدرت اجتماعی برای تغییر رو حکومت الان در زنان میبینه. تصورش اینه که اگر اینجا عقب نشینی بکنه، در برابر حجاب عقب نشینی نکرده، در برابر زنان عقب نشینی کرده. و چون تاریخ سده گذشته در کشورهای مختلف نشون میده قدرت زنان اگر متمرکز و متراکم بشه چه تغییرات بزرگ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رو میتونه به وجود بیاره، وحشتش اینه که این اتفاق در ایران هم بیفته و زنان تعیین کننده تاریخ آینده ایران و پایان دهنده استبداد دینی و حکومت جمهوری اسلامی باشن. برای همین به این نتیجه رسیده برای اینکه این اقلیت همچنان بمانه و بر اکثریت حکم برانه، باید در همین سنگر جلوی زنان بایسته تا مبادا این کابوس تعبیر بشه.
گفتگو با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدی درباره نامه مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، که میگوید گشت غیرقانونی ارشاد با دستور آیت الله خامنه‌ای بازگشت است. گزارشگران بدون مرز تازه ترین گزارش خود در مورد شاخص سالانه آزادی مطبوعات در جهان رو منتشر کردن. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهدی بیگی.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش جدید خود میگوید اسرائیل، عربستان سعودی، سوریه و ایران بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه نگاران در سال 2023 بودند و حکومتهای این کشورها به بازداشت روزنامه نگاران و خبرنگاران ادامه میدهند. بنابر این گزارش در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت روزنامه نگاری در تقریبا نیمی از کشورهای این منطقه بسیار وخیم است. در این گزارش سرزمین‌های فلسطینی مرگبارترین منطقه برای روزنامه نگاران عنوان شده. در این گزارش آمده از زمان حمله اسرائیل به غزه بیش از 100 خبرنگار فلسطینی در این منطقه کشته شدند. بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، ایران از نظر شاخصهای روزنامه نگاری در رتبه 176 قرار گرفته. این کشور همراه با کره شمالی، افغانستان، سوریه و اریتره در قعر جدول هستند. نروژ، دانمارک و سوئد به ترتیب 3 کشوری هستند که بر اساس این گزارش در صدر جدول آزادی مطبوعات قرار دارند. بنابر گزارش این نهاد، وضعیت روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی از شهریور 1401، یعنی از زمان آغاز اعتراضات سراسری در واکنش به جان باختن مهسا امینی، دختر کرد سقزی در بازداشت گشت ارشاد، بدتر شده است. بسیاری از خبرنگاران پرسشگر در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مورد تهدید و هجمه قرار می‌گیرند. این یک نمونه که در آن داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، خبرنگاری را که در مورد مالیات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه پاسداران سوال می‌کند، این چنین به پیگرد قضایی تهدید می‌کند.
این ادعایی که شما کردید که قرارگاه خاتم الانبیا تو این 5 سال گذشته مالیات نداده، حتما باید مستندات ارائه بکنید.
بله،
حتما باید مستندات ارائه بکنید، ولی قابل پیگرد قانونی است. شما نمی‌توانید یک نهاد رسمی کشور رو متهم بکنید به عدم پرداخت مالیات بدون مستندات. شما بعد از جلسه حتما مستنداتتون ارائه بکنید. در غیر این صورت دادستانی ما نسبت به شما اعلام جرم می‌کنه.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، دست کم 23 خبرنگار در ایران در حبس به سر میبرند و روزنامه‌نگاران در ایران دائما با بازداشت‌های خودسرانه و احکام بسیار سنگین روبرو هستند. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که روند کلی آزادی مطبوعات در سطح جهان کاهش یافته و سرکوب سیاسی روزنامه‌نگاران به شدت افزایش پیدا کرده است. گزارشگران بدون مرز تأکید کرده که بسیاری از دولت‌ها کنترل خود را بر رسانه‌های اجتماعی و اینترنت افزایش دادند، دسترسی را محدود، حساب‌های کاربری را مسدود و پیام‌های حاوی اخبار و اطلاعات را سانسور کردند. تصویری که این نهاد از استفاده روزافزون از هوش مصنوعی ارائه کرده هم رضایت بخش نیست. گزارشگران بدون مرز می‌گوید استفاده از این ابزار برای انتشار اطلاعات نادرست در راستای اهداف سیاسی آزاردهنده است و می تواند بر روند انتخابات در کشورها تأثیر گذار باشد. از سوی دیگر یونسکو، نهاد امور فرهنگی سازمان ملل متحد، در گزارشی از افزایش خشونت و تهدید علیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران امور محیط زیست خبر داده. طبق این گزارش، در بیش از 2 دهه گذشته دست کم 40 روزنامه نگار محیط زیست در سراسر جهان به قتل رسیدند.
درباره آزادی مطبوعات در جهان گزارش مهدی بیگیری شنیدید، اما درباره وضعیت مطبوعات در ایران هم میتونید در وبسایت ما مطلبی رو بخونید تحت عنوان از تحریریهای خالی تا سالن زیبایی و کافه داریم. اما در ادامه مجله شبانگاهی بشنوید که وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفته سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت اسلامی رو پایه‌گذاری می‌کند. رضا مراد صحرایی همچنین تأکید کرده مبنای این سند نظریه تعلیم و تربیت دینی و بومی است. او همچنین گفته ما در آستانه الگو شدن برای جهان هستیم و به قله نزدیک شدیم. درباره سند تحول بنیادین با دیاکو علوی، معلم سابق آموزش و پرورش که همکنون ساکن در فرانسه است، گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
واقعیت این هست که سند تحول بنیادین سندی هست که من اگر اشتباه نکنم در سال 89 تدوین شد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، با این از این منظر که تلاش بکنه نگاه ایدئولوژیک که توی آموزش پرورش وجود داشته رو اسلامی تر، ایدئولوژیک تر و به قولی شیعی تر بکنه اون چیزی که در آموزش پرورش ایران وجود داره. اون چیزی که درش آمده این هست که به قولی آموزه‌های قرآن، نمیدونم آموزه‌های مهدویت، میراث امام خمینی، تعمیق علاقه و پیوند با انقلاب، نمیدونم آموزه های ولایت فقیه، تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی، اخلاقی، از اینجور چیزها رو بخواد اضافه بکنه که عملا یه چیز غیر قابل انجامی هست از این نظر که رفته رفته ما هر چقدر پیش رفتیم از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در جامعه این ارزش ها کم رنگتر شده و رنگ و بوی خودش از دست داده نسبت هم اونچون چه که به نظر میرسه و موفق نبوده. عملا
آقای علوی، این سند تحول بنیادین که وزیر آموزش و پرورش دربارش صحبت میکنه که میخواد بر اساس اون نظام تعلیم و تربیت اسلامی رو گسترش بدن، آیا این به معنای اینه که در چند دهه اخیر اینها از وضعیت آموزش و پرورش و رشد جوانان در این مدارس راضی نبودن که حالا به فکر این افتادن که بیشتر تعلیم و تربیت رو به سمت اسلامی شدن پیش ببرن؟
میشه اینطور این رو تحلیل کرد که اتفاقات و فضایی که در دهه 70 و در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 افتاد، حاکمیت رو به این فکر فرو برد که آنچه که در دانشگاه ها اتفاق افتاده به طور خاص و اونچه که در جامعه مدنی ایران رخ داده خیلی مناسبتی نداره با اونچه که جمهوری اسلامی در ابتدا در موردش صحبت کرده. جنبش دانشجویی به وجود آمد، جامعه مدنی به وجود آمد، جامعه مدنی در بین وکلا قدرت گرفت، در بین محافظان محیط زیست شکل گرفت، در بین شما جامعه مدنی به طرق مختلفی قدرت پیدا کرد. خب همه اینها از مدارس، از دانشگاه‌ها، از جای مختلف ظهور پیدا می‌کرد. ما این رو فقط در رابطه با آموزش پرورش نداریم، چه دانشگاه‌ها هم اینا سعی کردن که یه سری تغییر تحولاتی به وجود بیارن. به نظر میرسه که اینها از آنچه که در آموزش پرورش اتفاق می‌افتاد راضی نبودن، در نتیجه سعی کردن که یه چیزی رو به وجود بیارن که همین تبدیل شد به سند تحول بنیادین در آموزش پرورش که شورای عالی آموزش پرورش تصویب کرد.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دوره‌های گذشته نسبت به این سند بی‌سی که دولت آقای روحانی دنبال اون بود همیشه واکنش تندی داشت و نسبت به آموزش و پرورش همیشه حساسیت داشت. آیا دولت فعلی داره خواسته های آیت الله خامنه ای رو به صورت دقیق پیاده میکنه؟
به نظر میرسه که اون چه که دولت فعلی دولت رئیسی داره انجام میده دقیقاً برآورده کردن اون چیزی هست که خامنه ای به دنبالش هست. اگرچه دولت قبلی هم تقریبا به همون منوال پیش میرفت، چون در نتیجه اون لغو کردن اون سند بی سی هم در نهایت بنا به درخواست و میل رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، اما اون چیزی که امروز اتفاق میفته دقیقاً برآورده کردن اون چیزی هست میل و خواسته رهبر جمهوری اسلامی.
خوی علوی، شما در ایران معلم بودید و شنیده میشه که در ماها و در دوره جدید دولت آقای رئیسی سختگیری در مدارس خیلی بیشتر شده، مدارس دخترانه بیشتر شده، آینه نمیذارن ببرن، حساسیت روی مثلا لاک زدن موی بلنده و کلن سختگیری هایی که وجود داره انگار به دهه 60 برگشته. شما با توجه به اینکه معلم بودید، آیا جوانان امروز که نگاه کاملا متفاوت با تحولات دنیا دارن و آموزش پرورش میتونه اونها رو اقناع بکنه، یا این چالش زیادی رو به وجود خواهد آورد بین مقامات آموزش پرورش و دانش آموزان در مدارس؟
تلاشی که برای محدودیت‌های جدید داره انجام میشه عملا به دو دلیل غیر ممکنه. یکی اینکه بچه‌ها رو نمیشه مانعشون شد برای اینکه سری کارها رو انجام بدن، مثل همین مسئله بردن آینه یا نمیدونم لاک زدن یا رعایت حجاب. شما الان میبینید که صدها ماشین نیروی امنیتی و نظامی توی خیابون نمیتونن مانع مسئله حجاب اختیاری بشن. حالا مثلا یک ناظم مدرسه چطور میتونه مثلا مانع لاک زدن یه دانش آموز بشه؟ این یه نکته. نکته بعد این که خود کسانی که در مدارس هستن، خود اون نیروهای اداری، کادر اداری هم به اون باور نیروهای اداری دهه 60 رو در کنترل ندارن. یه وقتایی یه بخشنامه میاد میگه که مثلا این اتفاق باید بیفته، اما لزوما این اتفاق نخواهد افتاد. اگرچه به طور مقطعی سختگیری‌های انجام میشه، اما در عمل غیر ممکنه. کما اینکه یه سری اتفاق خواهد افتاد، اینه که سری از بچه‌ها اذیت خواهند شد، ولی خب در نهایت میشه گفت که ارزش خود میذارن و زحمت بچه‌ها میذارن.
گفتگو با دیاکو علوی، معلم سابق آموزش و پرورش در فرانسه رو میشنیدید، درباره سند تحول بنیادین که وزیر آموزش و پرورش گفته نظام تعلیم و تربیت اسلامی رو بر اساس اون پایه‌گذاری میکنن. اما حصارکشی در بخشی از پارک لاله تهران توسط شهرداری به منظور ساخت و ساز باعث اعتراض شهروندان و برگزاری تجمع در این بستان شده. طبق گزارش گفته شده قرار در این پارک شهرداری اقدام به ساخت فرهنگ سرا بکنه و این مسئله ملزم به قطع برخی درختان خواهد بود. مهدی تاخباز گزارش میده.
ما نمیذاریم، ما نمیذاریم، ما
این صدای برخی از ساکنان تهران بود در تجمعی که در پارک لاله برگزار کردند. اعتراض آنها به شهرداری تهران به خاطر حصارکشی در بخشی از پارک به قصد ساخت و ساز و قطع برخی درختان بود.
آقای شهردار سرخانی، برو به اون خدا به قسم میگی اون کار نکن. اگه خدا را قبول داری، اگه دین اسلام را قبول داری، اون کار انجام نده. ما یه دونه آجر نمیتونیم تو خونمون اضافه کنیم، ولی شما داری میای این فضای سبز از بین ببرین.
یک ماه است که در پارک لاله تهران در جنب غربی ایستگاه آتش نشانی و روبروی خیابان پورسینا حصارهایی نصب شده. در چند روز اخیر هم کانکس هایی در این محل قرار داده شده و گویا همه چیز مهیای آغاز عملیات مقدماتی ساخت و ساز و قطع درختان در پارک لاله است. به نوشته روزنامه شرق، ساکنان این منطقه به نقل از مدیر پارک و شهرداری این منطقه تهران گفتند که قرار است در این نقطه از پارک فرهنگ سرا ساخته شود و درختان محوطه هم قطع شوند. یک کنشگر و پژوهشگر شهری 13 اردیبهشت تصویری از تجمع اعتراضی در پارک لاله را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و با اشاره به تخریب بیش از 3000 متر مربع از فضای سبز بوستان لاله این نکته را متذکر شد که مسئله مخالفان با ساخت و ساز پارک ها اصل ساخت و ساز غیرقانونی در پارک است، نه کار کرده آن مثل مسجد. پیشتر اخبار مربوط به ساخت و ساز در پارک قیطریه تهران از جمله احداث مسجد در آن اعتراض های بسیاری را به همراه داشت و در پی بالا گرفتن انتقاد ها علیرضا زاکانی شهردار تهران اینگونه پاسخ خبرنگاران را داد.
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم.
به غیر از پارک لاله و پارک قیطریه در تهران طبق گزارش‌ها حصارهای آهنی هم در پارک اندیشه در منطقه 7 تهران نصب شده‌اند که احتمال ساخت و ساز در این منطقه را هم تقویت می‌کند. اما ماجرای پارک لاله، در این بوستان گونه‌های مختلف گیاهی از چنار و عقاقیا و کاج تا سرو نقره‌ای و نارون و افرا و صنوبر وجود دارد. فضای زیبا و سبز و محلی مناسب برای رهایی از شلوغی و آلودگی‌های شهر. مسئله‌ای که مرتضی جابری مقدم عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران با ویدیویی که در پارک لاله ضبط و در فضای مجازی منتشر کرد، بر روی آن تأکید کرده است.
این مجموعه انبوهی از درختان بالغ بر چندین دهه عمر درش قرار داره و بعید به نظر میرسه که هیچ عقل سلیمی و هیچ مدیریت خردمندانه یه همچین تصمیمی رو بگیره برای این نقطه از مرکز شهر تهران. ما تقریبا نقطه دیگه رو توی مرکز شهر تهران مثل پارک لاله برای اینکه مردم بتونن در این تراکم شهری که وجود داره به عنوان یه محیط باز و فضای سبزش استفاده بکنن نداریم و متر به متر این پارک ارزشمنده. در ایام تعطیل، در فصول گرم، شما اگر که خیابان‌های مجاور پارک لاله رو ملاحظه بکنید جای سوزن انداختن نیست.
برخی از خبرگزاری‌های داخلی مانند مهر به سراغ شهرداری رفته‌اند تا در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنند. روابط عمومی شهرداری منطقه 6 در این باره اعلام کرده که هر گونه دخل و تصرف در بوستان‌ها بر عهده سازمان بوستان‌هاست و شهرداری مناطق فقط در بحث نگهداری پارک‌ها دخیل است. یکی دیگر از مدیران شهری هم به مهر گفته سرانجام حصارکشی مشخص نیست و شاید کلاً طرحی که مد نظر بوده لغو شود و اجرایی نشود. اظهار نظرهایی که میتواند نشان دهنده ناهماهنگی در تصمیم گیری در مدیریت کلان شهرداری تهران با زیرمجموعه‌های مرتبط باشد.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید درباره حصارکشی در بخشی از پارک لاله تهران توسط شهرداری. و ما در آخرین بخش از مجله شبانگاهی بشنوید که دانشمندان برای نخستین بار و در حیات وحش حیوانی را مشاهده کردند که آمدانه زخم خود را با داروی گیاهی درمان کرده. اردشیر طیبی گزارش میداد.
دانشمندان میگویند یک اورانگوتان سوماترایی در اندونزی با استفاده از خمیری که خود از گیاهان تهیه کرده زخم بزرگی روی گونه‌اش را درمان کرده است. این نخستین بار است که یک موجود در طبیعت در حال درمان جراحت با یک گیاه دارویی ثبت شده است. پیشتر در سال 2022 یک تیم تحقیقاتی در پارک ملی کوه لوسر در اندونزی این اورانگوتان که راکوس نام دارد را با زخم بزرگی روی گونه‌اش مشاهده کرده بودند. به گفته این محققان او احتمالاً در جنگ با اورانگوتان‌های رقیب در همان ناحیه مجروح شده است. سپس راکوس در حال جویدن ساقه و برگ‌های گیاهی به نام آکارکونینگ مشاهده شد که گیاهی با خواص ضد التهاب و ضد باکتریایی است و مردم محلی از آن برای درمان مالاریا و دیابت نیز استفاده می‌کنند. راکوس این فرایند را چندین بار در روز انجام می‌داد و هر بار گیاه جویده شده را به مدت 7 دقیقه روی زخم بزرگ گونه‌اش می‌گذاشت تا به طور کامل پوشیده شود و همزمان 30 دقیقه نیز به تغذیه از آن گیاه ادامه می‌داد. سپس این گیاه دارویی جادوی خود را انجام داد و زخم ظرف 5 روز بدون هیچ نشانه ای از عفونت بسته شد. پس از 1 ماه راکوس به طور کامل بهبود یافت. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که راکوس می دانسته که دارد از دارو استفاده می کند، زیرا اورانگوتان ها به ندرت این گیاه خاص را می خورند. دکتر ایزابلا لامر، زیستشناس در مؤسسه ماکس پلانک آلمان و نویسنده اصلی این تحقیق، می گوید اورانگوتان ها نزدیکترین خویشاوندان ما هستند و این یافته جدید دوباره به ما یادآوری می کند که ما بیشتر از آن که با اورانگوتان ها تفاوت داشته باشیم به آنها شبیه هستیم. در دهه 60 میلادی نیز جین گودال، زیستشناس مشهور، برگ هایی را در مدفوع شامپانزه ها مشاهده کرده بود و دیگر زیستشناسان نیز میمون های بزرگ را در حال بلعیدن گیاه هایی با خواص دارویی مشاهده کرده بودند. اما تا به حال هرگز دیده نشده بود که حیوانی وحشی گیاه را مانند مرهمی روی زخم خود بمالد. اکنون محققان با دقت بیشتری سایر اورانگوتان‌ها را زیر نظر خواهند داشت تا ببینند می‌توانند همان مهارت‌های پزشکی را که راکوس نشان داده در آنها نیز تشخیص بدهند یا خیر.
خب، با این گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم، اما شما می‌تونید تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم دنبال بکنید، از جمله اینکه روز جهانی آزادی مطبوعات آمریکا از خبرنگاران تحت فشار ایرانی تقدیر کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید پوراستاد تشکر میکنم که تا به این لحظه همراه ما بودید. براتون لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.